با تحلیل روندی و توصیف میدانی داره اتفاق میفته. یعنی این
یعنی اینا ارتباطاتش با هم قطع داره میشه یه جوری یا کمرنگ
نه
شده.
در رسانه های حوزه مقاومت این موازنه داره اتفاق میفته.
در رسانه های بیگانه رو عرض کردم در واقع.
نه در رسانه های بیگانه داره دقیقا خلافش انجام میشه.
منظورم
یعنی چی؟ یعنی اینها دارن تحلیل میدانی میدن و توصیف رویایی.
درسته
که بله اینجا مثلا این اتفاق افتاده خیلی خوب بوده، رفتن به سمت در واقع اون تشریح شرایطی که به نفع در واقع رژیم میخواد تموم بشه. اینجا اون خلأ و اختلالی که بعضا اظهارات رسمی خود افراد رسمی در خود رژیم در اروپا و در آمریکا
مقامات خود رژیم صهیونیستی مثلا
این داره مرتب بهشون ضربه میزنه. پس بنابراین سه اتفاق به صورت جدی خواهد افتاد. یک، سعی میکنن که کنترل و مهندسی افکار عمومی رو خارج از اراضی اشغالی دنبال کنند. این کاری که رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های رینگ 1 تا 3 رژیم دارن انجام میدن. این یعنی چی؟ تظاهرات به نفع مظلومیت کشته شدگان در اراضی اشغالی.
شروع اصلا در کشور اروپا در کشور اروپا
شروع میکنن اینا رو منعکس
کردن. بله.
کشتار و جنایتی بی سابقه تر از داعش که حماس اومده در سرزمین‌های اشغالی انجام داده. نمیدونم انواع و اقسام خاطرات شروع میشه به بیان شدن. یه پیرزن باقی مانده از زمان جنگ جهانی دوم از هولوکاست که تو لوله در رفته بوده هم کشته شده. شروع میکنه. یعنی دیگه انواع و اقسام هر آن چیزی که بتونن اتصال ذهنی برقرار کنن. پس این کنترل و مدیریت رو میبرن بیرون اراضی شروع میکنن کار کردن. نکته دوم، سعی میکنن که این کنترل رو بر اساس سه قاعده خرافات، استثناءات و اتصالات بیارن و شروع کنن به کار کردن. شما این روزها برید تمام تصاویر شبکه کان و 12 رژیم رو ببینید، میدونید شبکه کان شبکه خرافاتیه. یعنی اینقدی که متصل به کائنات و نمیدونم کارما و اینا خودشو میدونه،
سحر و جادو.
آره دقیقاً تو این فضا هاست. یعنی نصف برنامه‌هاش میبینید رمل و سلابه، نصف رژیم رو همینجوری اداره کردن که اینجوری خلاصه رفته در واقع قهقرا و فلان این حرفا رفته. بنابراین این یه اتفاق خیلی پیچیده ای اینجا میفته که سعی میکنن با موضوع خرافات و اتصالات و استثناءات بیان ببرن به سمت اینکه رژیم رو پیروز میدان قبل از اتمام جنگ
نشون بدن.
این مدل 100% انگلیسیه. اصلا مدل انگلیسی ها تو حوزه رسانه‌داری در واقع اینجوریه.
البته ببخشید من پرانتز باز کنم برای اینکه یه جمله گفته باشم. روز پنجشنبه دفتر نتانیاهو یه بیانیه‌ای رو داده و رسما اعلام میکنه آقای دکتر خدای نتانیاهو هم از این عملیات صبح شنبه خبردار شد.
اصلا کلا این
ازشون بعید نیست این اتفاق بیفته.
صبح خبردار شدن ها داستان داره. این در واقع قاعده دوم. اما مسئله سوم که این مسئله مثل زنگوله به پای اینا چسبیده و اون هم اینه، تمام تلاششون رو دارن میکنن که مانع شکلگیری تصویر رژیم غافلگیر شده بشن. برای همین به شدت این جمله رو بیان میکنن، این جنگ رو شما شروع کردید حماسیا، ولی ما تمومش میکنیم، ما با خاک یکسان میکنیم،
نمیدونم
حالا به صورت اغراق عرض میکنم جنگ تا فتح کامل نوار غزه و از این حرف هم زیاد میزنن. اینها فقط یک مسئله داره. ببینید مسئله بر سر تغییر تصویری است که رژیم از بحثی تحت عنوان غافلگیری اطلاعاتی نظامی
امنیتی.
و امنیتی داره. ببینید بی بی سی یه زمانی در رژیم اومدن یه مجموعه رو راه انداختن تحت عنوان تهران تلاویو.
بله.
که اومدن اعلام کردن ما در تلاویو خواهرخواندگی دو شهرداری تلاویو و تهران رو میخواییم ایجاد کنیم. خب در تهران که شهرداری نمیده خواهرخوانده تلاوی بشه، یه شهرداری مجازی رو آوردن تو ذهنشون شروع کردن به کار کردن، سایت براش آوردن بالا، یه داستانه ای شروع کردن که تهش برگردن بگن آقا اساساً ایرانی های اسرائیل دوست اسرائیلی های ایران دوست. هنوز جنگ سه روز راه افتاده، یکی از این خواننده ها همین شهین مهین بازی ها اومده میگه که من دعا میکنم که دخترم که در حالا ایرانیه دیگه، دخترم که در ارتش رژیمه مثلا سلامت باشه، من دعا میکنم برای سلامتی رژیم. ما تو خودت الان جفت لب گوره، دخترت هم در رفته، تو برای یه چیزی دعا کن که وجود داشته باشه. اینها اون تبلیغاتی که میخوان به هم بچسبونن. یه تعداد استوری شبکه من و تو گرفت از این شبان خبرنگارای خودش که خیلی جالبه. ما تصوری که نگاه میکردیم نمیدونم این خیابون کجای ایران بود، فقط نمیدونم چرا فرانسوی نوشته بود، یعنی احتمالا شاید الان سر تیتر خیابون ایران رو جدیدن به زبان فرانسه می‌نویسن.
من یه موضوع رو عرض کنم در ادامه مبحث شما، این فرار رو به جلوی رژیم تو حوزه رسانه‌ای وقتی که به این تنگنا رسیده، بعد از این احساس عدم امنیت و ترسه که شروع میشه، میبینیم که یه سری تصاویر پخش میشه، مثل همون چیزی شما فرمودید دکتر، تصاویر پخش میشه که فرماندهان قدیمیه، قدیمی یعنی با سابقه ای که دارن بازنشست میشن، یه جای فیلم میگیرن از خودشون، پشت سرشون یه فضای بسته است، یا توی خونه است یا کنار یه ماشینه و نور و این مدله و این ماشینه نمیخوره که توی مناطق جنوبی بشه، و اعلام میکنه ما توی میدان هستیم، اگر از ما کشته گرفتید از شما کشته میگیریم. حتی برای این کفهای روی آب هم دست بردن، یه نمونهش مثلا مثل این. و جالبتر این که مرد خاکی دار توی شبکه الجزیره پنجشنبه شب داره صحبت میکنه، هنوز موضوع اینه چانه زنی اتفاق بیفته، حماس قبول کنه که دست نگه داره و میانجیگرها جلو اومدن، او اعلام میکنه که نه، باید این اتفاق بیفته که فلسطینی ها از غزه بروند، با مثل 10 کیلومتر بیشتر فاصله نیست و اینها خارج بشن از غزه. این فرار روی جلو یه نمونه هایی هم که وجود داشت.
نکته جالبش اینجاست که آقای هاشمی ببینید، آقای دکتر سعی میکنن تو مرحله سوم دو چیز رو قایم کنن. یک، کشته هایی که رژیم داره از رسانه ای ها میگیره، حتی رسانه های همسو با خودش مثل رویترز، این یک. دو، مسئله به شدت منفوری که الان داره اتفاق میفته، یعنی کشتن کودکان و زنان در عراق. خیلی جالبه نفیسه کوهنورد دیگه همه میشناسن دیگه، سابقه‌اش تو جنگ تو اقلیم و نمیدونم اوکراین و
تو موسل دخمت شما.
دقیقاً یه اتفاق، خدا قبول کنه، یه اتفاق رو خلاصه اینجا اینها رقم میزنن که این قانون میاد شروع کنه صحبت کردن از این فضا. ببینید چی رو برمیگرده میگه راجب خود رژیم. نفیسه کوهنورد یه جایی که قاطی میکنه، خیلی دوست داره خوش عاقل نشون بده، عقلانیت داشته باشه، ولی دیگه اینجا اصلا عنان از کف میده.
درست.
ببینیم، من خواهش می‌کنم این برشه رو یه نگاهی با هم دیگه داشته باشیم.
دیروز در مرز لبنان یک فاجعه واقعا رخ داد که خبرنگار رویترز کشته شد در اثر شلیکی که راکتی که اسرائیل شلیک کرده بود و چند خبرنگار بین المللی دیگه زخمی شدن. من دیدم صحبت این هست که برای خیلی هاشون دارن دنبال خون میگردن. بارها بارها بخشی از غزه مورد حمله هوایی قرار گرفت، پرواز جت ها رو مدام میشنویم.
نفیس کوهنورد بعد از پونه قدوسی نامبروان اینا تلقی میشد. بله شما که سابقه شو داشتید، برای همین خیلی جدی این دفعه میاد میگه ببین اینا اومدن این کارو کردن. یعنی اصلا محال بود شما یه همچین جملاتی رو از مثلا یه کسی مثل کوهنورد، اونم تو اون فضای در واقع جنگی، اینا آموزش دیده بودن.
اما استرس گفتن این جملاتش احساس میشه.
دقیقاً. بنابراین یه اتفاق خیلی ویژه‌ای رو ما در واقع داریم اینجا مشاهده میکنیم، و اون هم من جمع‌بندی رو تو این بخش در واقع عرض کنم.
خوش.
اون همینه که ببینید ما دو مسئله رو در آینده خیلی نزدیک توسط این رسانه‌ها خواهیم داشت. یک، میرن به سمت قلب تمام آن چیزی که علیه رژیم و به نفع مردم مظلوم فلسطین رخ داده و منتشر شده، یعنی برمیگردن برای دونه دونه اینها یک تفسیر معکوس علل عرض پیدا میکنن، یه چیزی میسازن، نداشته باشن خلق میکنن
درست.
که بتونن این تصاویر رو از ذهن مخاطب پاک کنن، تا اگر مخاطب قائل به پیروزی، قائل به یعنی قائل به عدم پیروزی در واقع رژیم شد، از اون ور قائل به پیروزی فلسطین هم نشه. یعنی الان رفتن روی مود ایجاد تعادل بین جنگ و پیروزی که اینها دارند سرمایه گذاری
میکنن. دقیقاً درسته.
کاملا روانی ها، یعنی شما الان رژیم زمین کنه میدان رو از دست داده، ولی این تعادل رو ایجاد میکنه. و نکته دوم که نکته بسیار مهم نیست، قطعاً به میکرو سابجکت هایی دست خواهند زد در کشورهای هدف مثل ایران، لبنان، عراق، سوریه، یمن، که اینها آروم آروم در کنار مسئله اصلی بیان و اون مثل دومل بچسبن به مسئله اصلی و ذهن رو خفه کنن. درست. که آقا دیگه ولش کن، مسئله فلسطین رو ول کن، الان اصلا این خانومه تو سوریه چی شد، این خانومه تو لبنان، این آقای تو ایران، اینها رو شروع میکنن دوباره روش در واقع کار کردن.
بله.
پس ما یک جنگ بسیار جدی رو ظرف لااقل دو ماه آینده با این دو تمی که در واقع عرض کردم خواهیم داشت. یه نکته خیلی مهمه و اون همینه که یکی از فازهای رسانه‌های بیگانه و سایر رسانه‌ها توجیه خیانت‌هایی است که اینها دارن انجام میدن در رژیم، که حالا باز بیشتر راجع بهش
صحبت. بله، خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. همکنون ارتباط ما با آقای مشتبه قاسمزاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لندن برقرار شده. آقای قاسمزاده، عرض سلام و درود دارم خدمت شما و برنامه
رحمان رحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر شهیدی، جناب آقای دکتر داودی عزیز و جناب آقای هاشمی، همچنین همکاران ارجمند و شنوندگان محترم برنامه امواج شبه، سلام وقت بخیر عرض می‌کنم در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم آقای قاسمزاده. خب در بله، حالا
من آقای قاسمزاده، ما هم خدمت شما عرض سلام و ادب داریم.
بله، خب
ارادتمندم.
خدا قوت.
اونجا ظاهرا اون چیزا، اونجایی که حالا ما دیدیم یا من دیدم و شدیدم، راهپیمایی ها و تظاهراتی حالا در حمایت از فلسطینی ها برگزار شده و همینطور تحولات دیگه. خلاصه چه خبر؟ بله، چه خبر از لندن؟
خب من برای اینکه بیشتر دوچار دیگه وقت نشیم، من اجازه میخوام که واکنش ها پس از عملیات طوفان الاقصی رزمندگان مقاومت در انگلیس رو در سه بخش تقسیم کنم، که اگر وقت به ما اجازه داد بتونیم به همه اونها بپردازیم، که بعید میدونم احتمالا باید یه وقت دیگه یا برنامه دیگه اختصاص داده بشه. خب بخش اول رو که میگیرم، که خب طبیعیه که رسانه هاست، انتظارم همینه، با توجه به اینکه واقعه در این کشور نبوده، به طبع افکار عمومی از رسانه ها میخواد مطلع بشه که چه خبر شده در اونجا. خب رسانه های انگلیس مثل روال معمول وقایع اول خبر خام رو منعکس کردن در اینجا، البته با یه غافلگیری و دستکشی کم سابقه.
بله.
تا رویکرد اصلی از اتاق فرمان یا اتاق فکر برسه. اما ساعتی پس از این حمله نگذشته بود که اتهام زنی ها بدون ارائه هیچ سند و مدرکی شروع شد و محور کار رو بردن به سمت بیان قربانی شدن افراد بیگناه، که ادعا شد در این حمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتن، به قصد رسیدن غیر نظامیان، آماج حملات نیروهای حماس قرار گرفتن. و باز تاکید میکنن بدون ارائه هیچ سند و مدرک، حتی از زبان یک فرد مسئول، و اغلب خبرها هم منبع نامعلوم و مجهول بود، چیزی که کمتر ما میبینیم در رسانه های رسمی. سیاست رفته رفته با اتهامات بیشتر و ادعاهای فجیع‌تر پی گرفته شد، تا جایی که سربریدن 40 کودک رو مطرح کردن، به گلوله بستن همه نظامیانی که به گونه‌ای غیر نظامیانی که به گونه‌ای سر راه نیروهای حماس بودن در عملیات اونها رو مطرح کردن، باز بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، در حالی که بنا به گفته کارشناسان غربی سرزمین‌های اشغالی معابرش دارای بیشترین دوربین‌های مداربسته نسبت به بسیاری از کشورهای جهانه، و این علاوه بر دوربین‌های مداربسته‌ای که در خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در این منطقه نصب شده. خودم گزارش یکی از این شبکه‌ها رو که در سرزمین‌های اشغالی گزارشگر داشت می‌دیدم، او در میان چندین خودرویی که درها و صندوقش باز بود، ساکا و چمدون‌ها در اطراف این خودروها پخش بود، می‌گفت نیروهای حماس همه سرنشینان این خودروهایی رو که می‌بینید و در حال فرار بودن، سرنشینانش به گلوله بست و کشت. من هر چی دقت کردم حتی جای یک گلوله پیدا نکردن.
بله.
این هم نشون دهنده یه نوعی دستپاچگی و سردرگمی اونهاست و هم گواهی است بر فشار بر این رسانه‌های همسوشون که شما این رو بگو، چون خب گزارشگر که اون زمان اونجا نبوده، بر اساس داده‌هایی که بهش داده میشه اون در واقع این موارد میگه. البته رسانه انگلیس برای بالا بردن سواد و دانش عموم در تشخیص اخبار درست از غلط یا راست از دروغ، برای کاهش هزینه‌های ناشی از اون مدام از مردم میخوان که شما بدون منبع معتبر و بدون سند و مدرک چیزی رو نپذیرید و در این عملیات غافلگیرانه این رویکرد به زیانشون شد. لذا میبینیم که در واقع اسکای نیوز حتما شنیدید که اعلام کرد، بعد از اینکه اون خبر رو اعلام کرد، ما از ارتش اسرائیل خواست در مورد این سربریدنی‌ها سند و مدرک ارائه کنه که هیچ ارائه نکرد.
بله.
و نکته آخر رو برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه،
من خواهش می‌کنم در خدمتتون هستیم، وقت دارید شما؟
اگر وقت دارم که من یه مقداری
یک دو دقیقه
این رو هم توضیح بدم که رسانه‌های صهیونیستی و وابسته به اونها و روزنامه‌های زرد با تأکید و با بزرگنمایی، البته اونها ابایی ندارن دروغ بگن، خب ماهیتشون حتی برای مردم انگلیس هم آشکاره.
بله.
و خود اونها مثلا مشابهش دیلی میل که الا ماشاءالله از این خبرها میزن و برخی از اونها معتقدن دروغ هرچی بزرگتر باشه باورپذیریش هم بیشتر خواهد شد.
بله.
خب من جمع‌بندی کنم بخش رسانه‌ها رو، این که رسانه‌هایی که برای اعتبار حرفه‌ایشون و برای حفظ مخاطبانشون دغدغه داشتن کمتر، تأکید میکنم کمتر، چنین خبرهایی رو پخش کردن، اما رسانه‌های صهیونیستی مملو از این اخباره. حالا اخباری که موجب برانگیخته شدن احساسات عموم مردم ضد مقاومت میشه با مصاحبه‌های احساسی با خانواده نظامیان اسیر شده، به ویژه زنان و کودکان و مادران، نهایت استفاده رو میکنن. اما درباره غزه نکته مهم اینجاست، درباره وقایع غزه فقط بعضن یک آمار میدن.
بله.
یعنی 300 نفر کشته.
بله.
شدن، 1000 نفر کشته.
دقیقا.
شدن، فقط یک آمار.
درست.
و ساختمان‌های ویران تصویر لانگ رو نشون میدن.
بله.
که چگونه ساختمان‌های بلند مرتبه رو ظرف چند ثانیه به تلی از خاک مبدل میکنه.
بله.
تا هم روحیه از دست رفته نظامیان صهیونیست رو ببیشه در این شرایط دوچار سرخوردگی و شکست اطلاعاتی امنیتی خفتبار ترمیم کنه و هم ناتوانی خودشون رو در رویاروی با نیروهای مقاومت اینگونه پنهان کنه. تأکید میکنم شما هیچ تصویری در رسانه‌های داخلی انگلیس که نشون دهنده عمق جنایات رژیم صهیونیستی باشه، که چگونه کودکان معصوم و بی‌دفاع روی دستان مادران و پدران بدون دارو و بدون امکانات کشته، زخمی یا دچار نقص عضو میشن و تا پایان عمرشون باید این وضع رو تحمل کنن، شما نمی‌بینید.
بله.
بعد یک تصویر لانگ و کلی.
بله.
بدون این موارد. اما فضای مجازی و محدود، به رغم محدودیت‌هایی هم که برای همین فضای مجازی که شما بهش اشاره کردید که چه تعدادی از این در واقع ویدیوها حذف کردن، اما رجوع به رسانه‌های مستقل کار اونها رو سخت کرده، چرا که همین دیروز یکی از بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در انگلیس در اعتراض به بمباران غزه از برابر ساختمان بی بی سی آغاز شد، در اعتراض به آنچه که سیاست‌های شرم‌آور بی بی سی در سانسور جنایات رژیم صهیونیستی و یا توجیه این جنایت ها عنوان شد. اما بی بی سی و رسانه‌های همسو در این باره نابینا بودند و این جمعیت هزاران نفری رو هم ندیدن. حالا این رو مقایسه کنید با نحوه پوشش اختشاشات سال گذشته در ایران.
بله بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر آقای قاسمزاده، با شما خداحافظی میکنم.
آقای قاسمزاده خدا قوت، دست شما هم درد نکنم.
خواهش میکنم،
انشالله زیادت زیادت زیادت
اگر میکنم. که ما فراتر از حد به سلا وقتمون صحبت
کنیم. اختیار دارید، خیلی عالی بود، دست شما هم درد نکنه، خدا قوت.
خیلی ممنون، متشکر.
متشکرم از شما
و با شما خداحافظی میکنیم.
مخاطبان عزیز خدا بزرگ.
خب آقای قاسمزاده، بله آقای قاسمزاده نکات خوبی رو درباره موازه هم رسانه‌ای و هم دولتی انگلیس گفتن و بحث در واقع این که کاملا یک طرفه است. خب با فرصت کمی که داریم یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای هاشمی، یک جنبندی از شما با به اصطلاح یک دقیقه هم آقای دکتر رو بسرمان.
با تشکر از قاسم زاده، ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم. این اتفاقی که افتاده قابل بازگشت نیست. حماس، گروه های مقاومت رسیدن به جایی، رسیدن به بلوغی که این قدرت و این تغییرشون در حوزه رسانه‌ای، در حوزه میدانی رسیده به جایی که قدرت چانه‌زنیشو در منطقه بالا برده، قدرت این که گفتگوها اتفاق بیفتد برای این که سهم بیشتری داده شود، و مهمتر این که گروه های محور مقاومت در منطقه در این اتفاق کنار هم ایستادند و تونستن رقم بزنن، و این ایستادگی باعث شد که رسانه‌های مختلف از رسانه‌های غربی و همسو با رژیم امریکایی و
بله.
و داخلیشون این شیوه را در پیش بگیرن، و آنچه که اتفاق می‌افتد کودکانی است که در غزه کشته می‌شود. طبق قطعنامه کنوانسیون ژنو سال 1998 هر کجا بیمارستانی، هر کجا مدرسه‌ای، هر کجا کودکی کشته شود، باید در مقابل دولت‌هایی، باید دولت‌های اصطلاح خودشون تأثیرگذار در مقابل این طبق این قوانین بایستن و جنایتکار رو مجازات کنن. اما کی قرار است که این رژیم مجازات شود؟ دیده نمی شود، اما در رسانه‌های آنها چیزهایی رو می‌بینیم که در راستای جنایت این رژیم ارادتمندن.
خیلی ممنون، متشکرم آقای هاشمی. خب آقای دکتر داوود در خدمت شماست.
فقط یه نکته رو من در واقع داشته باشم، اونم اینه که من نگاه کنم، میخوام عرضم رو با فهمایش آخر آقای قاسمزاده در واقع گره بزنم. میزان نوع، کیفیت و مدل پوشش جنایات رژیم صهیونیستی رو همین الان در بی بی سی فارسی، منوتو و اینترنشنال نگاه بکنیم، معادلش رو بریم یک سال گذشته که در ایران اتفاق افتاد رو هم با هم دیگه ببینیم. شاید برخی از مخاطبین حالا بعضا پیام‌های رو در برنامه‌های قبل، سری‌های قبل می‌دادن که در واقع این اتفاقات بود، که آقا این چیکار، شما مثلا با این با چه استدلالی اینا می‌گید؟ این همین الان نمونه بارز و روشن استدلالیه که داره در واقع اتفاق می‌افته. یه مقایسه ساده هر فرد عاقلی رو به این جنبندی می‌رسونه که اگر مزدوری ته داشته باشه، بی بی سی و اینترنشنال و مناطق صدای آمریکا تهش رو رد کردن. همین دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، به نظرم میتونیم یه مقایسه از فردای آنچه که اینها میخوان برای ما رقم بزنن لااقل در حوزه رسانه و افکار عمومی رو پیشابیش هم بخوانیم، هم نسبت بهش مسلط بشیم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. خب من این رو هم بگم که با همکاری و هماهنگی با مدیریت محترم پخش، ما این برنامه امواج شبه رو تا این لحظه همراه شما بودیم، در واقع در وقت اضافه، و به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های این برنامه، یعنی برنامه امواج شبه رسیدیم. مستحضر بودید که امروز در خدمت آقایان دکتر داوودی و همینطور آقای هاشمی بودیم، و همینطور آقایان رفاهی امهست و قاسم زاده هم مهمانان تلفنی ما بودند که با ما همراهی کردند از نقاط مختلف در واقع حالا اروپا و خاورمیانه در خدمتشون بودیم. و در این برنامه ما بحث غافلگیری رسانه‌های بیگانه رو مورد توجه قرار دادیم، و همینطور بحث در واقع فناوری و تکنیک و ارتقاء کیفی و کمی محور مقاومت رو مورد توجه قرار دادیم. از همراهی و هم فکری تمام شما مخاطبان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو تشکر میکنم. تا برنامه دیگه که همراه شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. یا علی، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو به مناسبت روز جهانی نابینایان عصای سفید، میان برنامه عصای سفید تقدیم به شما میشه.
امروز روز عصای سفیده. این روز رو گرامی می‌دارم. روزی که رفتم به کانون تجلی، کانون نابینایان تجلی، به یکی دو تا از بچه‌های اونجا تبریک گفتم و اونا به من گفتن این روز رو نباید تبریک بگی، باید گرامی بداری. اما من میخوام تبریک بگم به برا بچه‌های کانون نابینایان تجلی، بچه‌هایی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که با وجود اینکه نابینا هستن اما مستقل باشن و دست از انزوا بردارن.
شیما جون، سختی‌های موقع رو که ما درک نمی‌کردیم، ما فقط می‌دیدیم که تو می‌شینی سر کلاس و معمولاً هم رو صندلی اول یا دوم می‌نشستی به خاطر اینکه بتونی تخته رو خوب ببینی و خودت می‌نوشتی، اما گاهی اوقات دوستات هم کمک می‌گرفتی که برات بنویسن. من سختی‌های اون موقع رو درک نمی‌کردم، ولی همیشه پیش خودم می‌گفتم کاش من جای شیما بودم. خب من نمی‌دونم اون سختی‌ها رو آیا من توان و تحملش رو داشتم یا اینکه نه، حتما نداشتم که جایگاهمون الان با هم دیگه عوض شده دیگه. یعنی تو شیما شوری هستی و من سمیرا صدیقی. شیما شوری، از سختی های اون موقع ها یه ذره برام میگی؟ از همون دوران مدرسه، البته خانم مردی که اینجا هستن و با هم صحبت کردیم میگفت یکی از خوبی هایی که زندگی شما داشته این بوده که تو مدرسه عادی درس میخوندی و تو مدرسه استثنایی نبودین. چقدر خودت با این موافقی؟
من خیلی موافقم با این قضیه. اصلا دوست ندارم هیچ تفاوتی بین بچه های معلول و بچه های عادی باشه، چون به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. چون ما یه دوره تو مدرسه فقط میتونیم جدا جز مدرسه استثنایی بچه‌ها درس میخونن، ولی بعد از اون مرحله وارد دانشگاه شدن و وارد جامعه شدن، اینا به نظر من همون اول، از همون ابتدا وقتی که بچه‌ای وارد مدرسه میشه، یعنی از یه فضای خونه وارد یه محیط دیگه میشه، همین محیط برای بچه‌های نابینا من احساس میکنم از همون شروع خیلی راحت تر میتونن کنار بیان. من خیلی دوست داشتم، من هیچ مشکلی نداشتم، من اصلا موردی ندارم از اینکه مدرسه حالا عادی درس خوندم یا مدرسه استثنایی نرفتم. خیلی هم خوشحالم چون هم دوستای خیلی خوبی داشتم.
این به نظر
داشتم.
خودتون بوده به نظر پدر مادر؟
نه، خانواده‌ام بیشتر، چون خب بچه‌ها از ابتدا که زیاد چیز نیستن. چون من خانواده خودم دوست داشتن از همون اول توی فضایی باشیم که با بقیه‌اش فرقی نداشته باشیم. درسته سختی بیشتری آدم تحمل می‌کنه، ولی قشنگه، لذت بخشه و ادامه که میدی، بزرگتر که میشه آدم بهتر میتونه با بقیه شرایط کنار بیاد. من خانواده‌ام دوست داشتن ما اونجا درس بخونیم، درسته خودشون هم خیلی سختی کشیدن، من مامانم پا به پای ما اومد، پا به پای ما درس اومد. من همیشه به مامانم میگم شما هم لیسانس روانشناسی داری، هم لیسانس موسیقی داری، هم خواهرم که دکترا داره، حتی میگم دکتراش هم داری، شما مثلا پا به پای ما درس خوندی. کتابامونو ضبط میکرد، جزوه هامونو مثلا برامون میخوند. دوستان بینا مثلا فکر میکنن حالا بچه های نابینا خیلی آدم های خاصی هن، خیلی مثلا یه حالت های خاصی دارن، ولی به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. ما هم مثل بقیه آدم ها، مثل بقیه افراد عادی هستیم. حالا محدودیتی داریم که به خاطر بعضی از کارها نمیتونیم انجام بدیم. ببینید، اصلا علاوه بر این که مثلا افرادی هستن که با تمام امکانات و شرایطی که دارن، ولی واقعا یه وقتایی میگم اگر جای ما بودی چی کار میکردی، یا مثلا من اگه جای تو بودم چی کار میکردم. من خیلی تو محیط کارمون حتی هست افراد بینایی که کنارمون کار میکنن، یه سری کارهایی که خب بچه های بینا کنار ما هستن و دارن کار میکنن، یه وقتایی از یه سری کارهایی که مثلا من میدونم که مثلا صفحه دوم برگه‌ای که بهش دادم بالای خط این آیتمو نوشته، من خودم اینو چون مثلا من یه چیزو تایپ کردم دادم بهش میگم صفحه دوم فلان خط این آیتم هستش، وقتی نگاه میکنه باز نمیتونه پیداش بکنه، میگم خدایا چرا. بعضیا واقعا چجوریه که مثلا این، حالا یه چیز خیلی کوچیک ظاهریه واقعا، ولی خیلی جا هستش که افراد با همه اون دیدی که دارن و با همه اون توانایی‌هایی که خدا بهشون داده و اون امکاناتی که دارن، ولی استفاده نمی‌کنن.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:30 از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی سیاسی به صورت زنده آماده پخش تقدیم به شما میشه.
در The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah